ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 26,000 تن در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در هفته جاری از دومین مکان مشکوک در ایران بازدید کرده است. و رئیس دفتر حسن روحانی گزارش‌ها درباره کمک نظامی ایران به ارمنستان را تکذیب کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 26,000 تن در پی ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 183 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 26,169 نفر رسیدن.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین آمار مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته را حدود 3,600 نفر اعلام کرد. این آمار روزانه در حالی اعلام می شود که از سوی نهادهای مستقل مورد تایید نیست و گفته می شود آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر در ایران بر اثر شیوع کرونا چند برابر آمار رسمی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد در هفته جاری از دومین مکان مشکوک در ایران بازدید کرده است. این بازدید بر مبنای توافق بین آژانس و ایران که چندی پیش به دست آمد انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه آژانس در این باره آورده است که در جریان این بازدید نمونه‌های محیطی نیز برداشته شده است. آژانس ماها بود که درخواست بازرسی از دو مکان در ایران را داشت و می گفت ظن آن وجود دارد که این اماکن با برنامه هسته ایران در گذشته مرتبط باشد. تهران می گفت از آنجا که این درخواست پس از روبوده شدن آرشیو هسته ایران توسط اسرائیل مطرح شده، اجازه دسترسی نخواهد داد. سرانجام پس از صدور قطعنامه توسط شورای حکام آژانس و افزایش تنش، تهران با درخواست بازرسی موافقت کرد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برخی گزارش‌ها درباره کمک ایران به ارمنستان را رد کرد. آقای واعظی این گزارش‌ها را شایعات بی‌اساس خوانده و هدف آن را برهم زدن روابط ایران و جمهوری آذربایجان توصیف کرده است. این گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با معاون نخست وزیر آذربایجان مطرح شده است. با اثرگیری درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده بود که گفته می‌شد کامیون‌های روسی را نشان می‌دهد که از طریق خاک ایران سلاح به ارمنستان حمل می‌کنند. ایران که به صورت سنتی در مناقشه قره‌باغ رویکردی نزدیک به ارمنستان داشته، چند سالی است که تلاش می‌کند در این مناقشه دو همسایه شمالیش طرفین را به ترک مخاصمه دعوت کند. و آلنا لوچانکا، یکی از ورزشکاران سرشناس بلاروس که از معترضان ضد دولتی حمایت کرده، در فرودگاه مینسک بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها خانم لوچانکا برای یک سفر درمانی در صدد ترک بلاروس بود. آلنا لوچانکا از اعضای تیم ملی بسکتبال بلاروس و همچنین برخی تیم‌های باشگاهی روسیه بود. یک ماه پیش حدود 350 ورزشکار بلاروسی خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت و آزادی همه زندانیان سیاسی و کسانی که در تظاهرات بازداشت شده بودند شدند. معترضان بر این باورند آقای لوکاشنکو در انتخابات تقلب کرده است و نتایج انتخابات ریاست جمهوری باید باطل شود. خبرگزاری بلومبرگ از طرح دولت آمریکا برای اعمال تحریم گسترده‌تر بر ایران خبر داده است، طرحی که البته بنابر گزارش‌ها هنوز نهایی نشده و به تایید رئیس جمهوری ایالات متحده نرسیده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تحریمی که به وسعت همه حوزه مالی ایران است، حوزه‌ای که هنوز بیش از 10 بانک ایرانی در آن می‌توانند فعالیت‌های محدودی داشته باشند، اما بنابر طرح تحریمی که خبرگزاری بلومبرگ به آن پرداخته، این بانک ها نیز در لیست سیاه قرار می گیرند. بلومبرگ به نقل از افرادی که نامی از آنها نبرده، هدف این طرح تحریمی تازه را دو سویه تعریف می کند. از یک سو بستن یکی از آخرین منافذی که حکومت ایران همچنان از آن کسب درآمد می کرد و دوم ایجاد مانعی در مقابل راه وعده‌ای که جو بایدن نامزد حزب دموکرات درباره بازگشت به برجام داده است. حدود یک ماه پیش مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ، دو تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که رابطه نزدیکی با کاخ سفید دارند، در مطلبی این پیشنهاد را به عنوان ضربه نهایی به حکومتگران جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بودند. آنها در مطلبی در روزنامه وال استریت جورنال نوشته بودند که این منطقی نیست که حتی نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی درباره همکاری با بانک‌های ایرانی هشدار می‌دهد، اما دست کم 14 بانک ایرانی همچنان از سیستم سویفت استفاده می‌کنند. به نوشته بلومبرگ، طرح تحریمی اخیر که هنوز نهایی و برای تایید به دونالد ترامپ داده نشده، در ابتدا با استقبال مقام‌های نزدیک به رئیس جمهوری ایالات متحده مواجه نشد، چرا که آنها معتقد بودند چنین تحریم گسترده‌ای می‌تواند بخش تبادلات بشردوستانه را تحت شعاع قرار دهد، آن هم خصوصاً در دوران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان. اما از آن زمان با حمایت‌های کسانی که بلومبرگ آنها را تندروهای داخل و خارج از دولت خوانده، این طرح حمایت‌های بیشتری جلب کرده است. راه پیشنهادی برای حل مشکل تبادلات بشردوستانه هم مجوزهای خزانه‌داری یا اقداماتی چون کانال بشردوستانه سوئیس عنوان شده است. راهکاری که اسفندیار باتمنگلیچ، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا میگوید، تا اینجا کارایی لازم را نداشته است.
حامیان این تحریم ممکن است بگویند که خزانه‌داری می‌تواند کانال‌های ویژه‌ای ایجاد کند تا تجارت بشردوستانه ادامه یابد. اما شواهدی بر کارآمدی چنین کانالی وجود ندارد. اولین راهکار خزانه‌داری کانال مالی تجارت بشردوستانه سوئیس، علی‌رغم اینکه به عنوان نشانی از تعهد آمریکا به مردم ایران برای صدور مجوز امور بشردوستانه ارائه شد، اما میتوان گفت هیچ کاری انجام نداده است. اینکه ایران فقط بتواند برای تهیه غذا و دارو از طریق چنین کانال‌های مبادلات مالی داشته باشد پایدار نیست و تهدیدی جدی برای سلامت مردم ایران خواهد بود.
البته که رویکرد دیگر نیز در این میان مطرح است. گروهی هم هستند که بر این باورند جمهوری اسلامی از مسیر بشردوستانه برای منافع خود استفاده می کند. از جمله این افراد یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان است.
بشردوستانه ترین اقدام در مورد ایران حمایت از مردم ایران و اعتراضهاشون و مطالبات دموکراسی خواهانه اونهاست. برای ایجاد حکومت کارآمد و دموکراتیک در ایران، نه ایجاد چنین کانال هایی که سرانجام قطعا یک سرشون به شرکت های متعلق به سپاه پاسداران وصل میشن.
موارد مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان اقدامات تحریمی بیشمار است. در کنار موضوع بشردوستانه، منتقدان این طرح تازه تحریمی میگویند ایران آنچنان تحت تحریم است که افزودن بر آن تأثیری نخواهد داشت. اما یوحنا نجدی معتقد است در کنار جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، این اقدامات ایالات متحده می‌تواند در حوزه‌های دیگری هم کارایی داشته باشد.
آمارهای دولتی در ایران نشون می‌دهد که تقریباً نیمی از مردم اساساً هیچ پسندازی ندارند. بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، به ویژه صنعت و خدمات، رشد منفی دارند و اقتصاد ایران در واقع صادرات ایران در بهار امسال 45% کاهش نشون می‌دهد. این یه تصویری از اقتصاد کنونی در جمهوری اسلامی هستش که مردم اون شرایط رو، مردم در داخل ایران این شرایط رو دارن با گوشت و پوست و خون خودشون تجربه میکنن. از لحاظ سیاسی هم نظام آنچنان با آشکارا با عدم مشروعیت روبرو هستش که به مثابه راه حل دائما در حال افزایش گروه‌های ضربتی و محله‌ای برای سرکوب اعتراض‌های پیشروز، چون خود نظام بهتر از همه میدونه که چه اعتراض‌هایی در داخل جامعه ایران زیر پوست شر نهفته هست و به زودی آشکار میشه.
آنطور که خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود آورده و مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ هم یک ماه پیش در مقاله خود به آن پرداخته بودند، انتخابات ریاست جمهوری که اندک زمانی به برگزاری آن باقی است، هدف دیگر حامیان تحریم است، چرا که نامزد دموکرات‌ها جو بایدن گفته است در صورت پیروزی و با فرض پایبندی ایران به تعهداتش آمریکا به برجام باز می‌گردد. حال حامیان سفت و سخت تر کردن نظام تحریمی می‌گویند آمریکا با چنین اقداماتی می‌تواند مانع این بازگشت فوری شود. اگرچه که برخی نیز چنین مبنایی برای تحریم را مشکل ساز می دانند. چرا که می گویند تحریم نمی تواند بر این فرض استوار باشد که مانع دیپلماسی شود و باید تسهیل کننده آن باشد. از همین رو هم چون مبنای این تحریم به گفته آنها مشکل دارد به همون سرعتی که وضع شده می تواند رفع شود.
هانا کاویانی گزارش می داد. در پی آتش سوزی در اردوگاه پناهندگی موریا در جزیره یونانی لسبوس بیش از 10,000 پناهجو از کشورهای افغانستان، عراق، ایران، سوریه و شمال آفریقا به کمپ دیگری که به فارسی تپه سیاه گفته می شود انتقال یافتند. این اردوگاه تازه اگرچه از تا حدودی از امنیت بیشتری برخوردار است ولی با این حال پناهجویان با همان مشکلاتی برخورد کردند که پیش از این با آنها درگیر بودند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سه هفته پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس به وقوع پیوست که نزدیک به 13,000 پناهجو را آواره و بی‌خانمان کرد. در پی این واقعه دولت یونان در یک منطقه گسترده که پیش از این میدان تیراندازی سربازان بود با برپایی چادرهایی دست به راه اندازی یک اردوگاه تازه زد که حداکثر گنجایش 10,000 پناهجو را داراست. در هر یک از چادری که در این اردوگاه تازه نصب شده دو و یا سه خانواده زندگی می کنند. چادرها فاقد تخت خواب است و در بیرون از آن هم پناهجویان با مشکلات فراوان از جمله کمبود آب آشامیدنی و بیش از همه توالت روبرو هستند. این مشکلات باعث شده که دولت یونان روز دوشنبه 700 پناهجو را از این اردوگاه به داخل شهرها انتقال دهد. سوای مشکلات موجود در اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس به نوشته یک روزنامه اتریشی بیش از 240 تن از پناهجویان این کمپ هم به ویروس کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در چند چادر دور از دیگران دوران قرنطینه را پشت سر می گذارند. یکی از ساکنان این اردوگاه تازه یک کرد ایرانی است که یک سال و نیم است همراه با فرزند 7 ساله‌اش وارد جزیره لسبوس شده و به رادیو فردا گفته پرونده پناهندگی او و صدها پناهجوی دیگر در آتش سوزی سه هفته پیش اردوگاه موریا از میان رفت.
اون شبی هم که آتش سوزی شد موریا سوخت، من صبحش انترویو داشتم، متاسفانه معادلات به هم خورد، پرونده و سازمان و همه چی سوخت، مصاحبه انجام نگرفت چون کلا اون قسمت دفترمون محاضرات هم سوخته بود.
مقام های مسئول به شما چی گفتن؟
تمازای خیمه گذاشتم برای جواب ارباب رجوع اینا. رفتم سر حال خودم رو گفتم فعلا هیچ چیزی معلوم نیست، شما باید صبر کنید، باید بشینید تو کمپ تا زمانی که از مقامات بالا دستور بیاد. ما اینجا نه اتاقی داریم برای مصاحبه نه جای مشخصی هست.
شما گفتین که با فرزندتون اومدین؟
بله بله، 8 سالشه.
در ترکیه بودین و بعد اومدین اینجا؟
خیلی سخت کشیدم تو ترکیه، خیلی، یعنی یک ماهشون من فقط رو زمین می‌خوابیدم، پولمون تمام شد، نمی‌دونستیم به چی بگیم، نمی‌دونیم به کی بگیم، زبونشون رو بلد نبودیم، خیلی سختی کشیدیم با این بچه. الان متأسفانه مشکل اعصاب براش پیدا شده، این بچه مادرش رو می‌خواد، به من بهانه می‌گیره، شرایطم خیلی سخته، خیلی تو این جزیره دیگه بریدم، نمی‌تونم بیشتر از این بتونم تحمل کنم.
آیا تصمیم دارین که به هر حال همسرتون رو هم به یونان بیارید؟
بله، هر روز میرم به اونم میگم، میگم پسرم مادرش رو می‌خواد، مثلا می‌بینم به بچه رسیدگی می‌کنم، بچه من اینا رو می‌بینه، من همین الان اجازه بدن همین الان اونا رو میارم، ولی دولت میگن اگه قبول هم بشی بازم نمیذارم، میگن قانونی نداره که بتونی شما زن و بچه‌تو بیاری.
این کرد ایرانی با نام کوچک حسن در ادامه این گفتگو در کمپ تازه جزیره یونانی لسبوس گفته در کردستان به کولبری هم اشتغال داشته. برای کمک به پناهجویان این اردوگاه تازه یک بنیاد نیکوکاری آلمان هم به نام مالتزر بیش از 25,000 ماسک، مقادیری دارو و لوازم بهداشتی راهی این کمپ کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی مجله بعد از ظهر هست که رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران به شما تقدیم میشه.